رحمان الرحیم یه بحثی رو در تقسیمه بحث تقسیمات علم داشتیم. بعد از اینکه علم رو تقسیم فرمودن به علم حصولی و علم حضوری، امروز علم رو تقسیم می‌فرمایند به علم تفصیلی و علم اجمالی. ما یک اجمال داریم که پایین‌تر و کم ارزش‌تر از تفصیله، یک اجمالی داریم که بالاتر از تفصیل و ارزشمندتر از تفصیله. این اجمالی که اینجا تقسیم میکنن مراد اون اجمالی است که در حقیقت مولد تفصیله. مثلا فرض بفرمایید علم اجمالی مجتهد به همه ابواب فقه. الان اجمالا همه ابواب فقه رو میدونه، ولی وقتی شما سوال میکنید او شروع میکنه به جواب دادن و از اون قوه عالمه مجملهی که در وجودش هست یک جوابهای تفصیلی رو در میاره و به شما ارائه میده. به این میگن علم اجمالی، که اولا هم میفهمن بسیطه چون مجمل به این معناست و در حقیقت یک قوه است، یک قدرتی است، یا به تعبیر بازهاجی حالتی است که در وجود عالم هست که مولد جوابهای تفصیلی است. این اجمال بالاتر از تفصیل در جاهای مختلفی از فلسفه کار آمده. مثلا فرض بفرمایید که یک قاعده معروفی است در فلسفه به نام بسیط الحقیقت، کل الاشیاء و لیس بشیء منها. بسیط الحقیقه همه اشیاء اما هیچ کدوم از اینها نیست. یا میگن هرچه در رتبه ما فوق وجود داره جامع جمیع کمالات مادونه اما حدود و نواقص او را نداره. اینا در حقیقت همین اجمالی است که بالاتر از تفصیله. به عنوان مثال ساده‌ای که فلاسفه میزنن میگن دریا همه قطرات رو در بر داره اما قطره نیست. یک قطره وقتی به دریا چکید دریا میشه، یک قطره نیست، اما دریا اون کمالات قطره رو داره. کمال قطره اینه که این مثلا به اندازه فرض بفرمایید یک توپ بسیار کوچیکی آب داره، این کمال قطره است. این کمال رو دریا داره ولی حد او رو نداره، محدودیت او رو نداره. لذا از حیث کمالات سلام علیکم تفصیل این قطره رو نداره، مشخصات قطره بودن رو نداره، ولی در اجمال خودش تمام قوای قطره رو در خودش جمع. به این میگیم که اون اجمال، یا وقتی میگن بسیط الحقیقت کل الاشیا میخوان بگن مرتبه بالاتر که نسبت به مرتبه پایینتر بساطت داره همه کمالات مرتبه مادون رو داره ولی نواقص و حدود او رو نداره. این بحث است که حالا جای دیگه از فلسفه هم بهش برخورد میکنیم، شاید سابق بر اینم مفصل ازش بحث کردیم. طبیعتا در موارد مختلفی در فلسفه اسلامی ارزش داره. این اجمال ما فوق تفصیل شاید یکی از متفردات فلسفه اسلامی باشه که بسیاری از جاها راه گشاست، یعنی اینکه مرتبه بالا چطور علی رغم اینکه مرتبه پایین نیست اما مستجمع کمالات مرتبه پایینه، این در حقیقت به این نحوه حل میشه. این اجمال در عین تفصیل اصطلاحات دیگه هم داره، مثلا میگن علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، به نوعی شاید اشاره به همین علم اجمالی خاص داره، یا حتی وحدت در عین کثرت شاید به نوعی بعضی جاهاش به همین برگرده. ببینیم حالا بحثمون رو در بحث علم. بل علم تفصیلی اول اجمالی، علم تفصیل میشه به تفصیلی و اجمالی. الاول هو العلم بالاشیاء المتعدده به صورت به صور متمایزه. اولین تفصیلی علم به اشیاء متعدده به صورت متمایز، منفصلن بعضها ان بعضن، هر کدوم از دیگری منفصلن جدا جدا. الان حضرت علی اینجا که نشستید میدونید زید هست، امر هست، بک هست، خالد هست، دونه دونه رو میدونید. و ثانی اینه که ان یعلم تلکل اشیا به صورت واحده، اون اشیا دانسته بشه به صورت واحد یه جا، که لم ینفصل و بعضها ان بعض، منفصل نیستش کدومشون هستش کدومشون. فاذا سئلت، وقتی تو سوال میشی، ان عدت مسائل، از یه سری مسائل که احکم تها من قبل، که از قبل اون مسائل رو برای خودت محکم کردی. یعنی چی؟ یعنی از قبل اون مسائل رو استوار کردی. استوار کردی یعنی چی؟ یعنی ملکه اجتهاد در شما ایجاد شده که این ملکه شما، ملکه اجتهاد شما رو برای پاسخگویی به این سوالات استوار کرده. احکم تها من قبل، نه اینکه دونه دونه رو از قبل رفتی پرسید. جای دونه دونه رو رفته باشی دیده باشی در حقیقت میشه علم تفسیری. نه، شما احکم تا ملکه اجتهاد رو که در حقیقت ملکه اجتهاد رو وقتی محکم کردی، این سوالات هم طبیعتا محکم شد. خب فاذا سئلت عن عدت اشیاء فانک تجد جواب الکل حاضرا، شما جواب هر کدوم از اینا رو حاضر میبینی. لکنه اما این جواب و این در حقیقت علم شما به این سوال ها، حالتون بسیطتون، یک حالت بسیطه که یه خلاقتون لتفاصیل، یا الله این خلق کننده تفصیل هاست. پس اجماله، اما در حقیقت اجمالیست که مولد تفصیله. فهذا العلم الواحد البسیط بالعجوبه اجمالیون، این علم که واحده و بسیط هم هست، چون اگر که بسیط نبود مفصل میشه، مفصل شده اونو تفصیلی میشه، این اجمالی. خب حالا شما این رو میبینی حاضر جوابها، شروع میکنی به پاسخگویی و اذا شرعت فی تفصیل مترتبا متعاقبا، وقتی شروع کردی به تفصیل و ترتب به سوال ها دادی، سوال یک، سوال دو، سوال سه، متعاقبا پشت سر هم، فانک احضرت العجبه و فی ذهنک، شما جوابها رو در ذهنت حاضر کردی به صور متعدده. این دومی فهازه هو علم تفسیر، این علم تفسیری خلاقه. اون یه دو تا بذاری روش، اون فقلت خلاقت التفاسیر. خب اینم از علم تفسیری و علم اجمالی. اما بعدی علم فعلی و انفعالیش، تقسیم بندی دیگه ما مبال همه علوم ما معمولا تفسیریش، علم اجمالی و ملکه هاییست که در حقیقت
حاضر باشه دیگه. همه اینها علم اجمالیه.
نه الان شما همه الان که داری با ما حرف میزنید اینجا همه نجلتون هم دیگه، نه علم تفسیری به صور جزئی هست.
صور کلیه
هم نه، میدونی مثلا اگر تونستید این پیدا کنید به انسان، مفهوم انسان رو در حقیقت کلی انسان رو درک کردید، تفسیری نسبت به انسان. اتفاقاً علم تفسیری که سهل الوصول تر از علم اجمالی، علم اجمالی یه ملکه است در حقیقت، چون بسیط هم میشه، اینو ملکه ایه که گفتیم ملکه مافوق و مولد تفاصیل. خب تقسیم بندی دیگه علم، تقسیم به فعلی و انفعالیست. علم فعلی علمیست که به تعبیر ایشون معلوم آفرینه، و علم انفعالی علمیست که از معلوم پدید میاد. یادمون باشه چندین و چند بار تا حالا گفتیم، بازم بگیم اشکال نداره، ما یه معلوم به ذات داریم، یه معلوم بالعرض، یه علم، یه عالم. عالم حضرت عالی است. علم شما در حقیقت تعلق میگیره به معلوم بذات. معلوم بذات این صورتی است که از درخت خارجی در ذهن شما شکل گرفت. درخت خارجی معلومه بالعرضه، درخت خارجی باعث میشه که در ذهن شما ماهیت او به وجود ذهنی موجود بشه، که گفتیم ملا صدرا قائل به این که ذهن ما موجد و ایجاد کننده و معتل وجود به این صور ذهنی هست، ذهن انسان خلاقه. خب شما در ذهن خودتون این درخت ذهنی رو می آفرینید، این میشه معلوم به ذات. علم من تعلق میگیره اولا به این معلوم به ذات، در آینه معلوم به ذات و معلوم بالعرض رو که در خارجه میبینم. این چارچوبه در حقیقت علم ماست، حالا در حقیقت چارچوبه علمیست که فلسفه صدرایی تبیین میکنه. علم گاهی اوقات شما اول به صورت علم پیدا میکنید و این علم شما به صورت ما به ازای خارجی نداره. ذهن یک صورتی رو خلق میکنه و این صورتی که در ذهن شما خلق میشه باعث پیدایش معلوم به ذات در خارج میشه. ببخشید، باعث پیدایش معلوم بالعرض در خارج میشه. مثال معروفی که از اول فلسفه تا حالا نسبت به زدن سقوط از بلندی. شما میرید بالای بلندی، ما میشید پایین نگاه میکنید، تصور میکنید سقوط رو. وقتی تصور میکنید سقوط رو سرتون گیز میره، فعزن با سر از اون بالا مشرف میشید پایین. پس این تصور سقوط باعث افتادن شما میشه. این میشه علم معلوم آفرین. یا مثال دیگه که حاجی در حاشیه میزنه حالا میبینیم اینه که میگه شما در ابتدا میخواهید یه خونه ای رو بسازید، اول در ذهن خودتون خونه رو تصویر میکنید، در ذهنتون تصور کامل از شی دارید، بعد رو قالب ذهنیش میکنید به ساختن. پس علم ذهنی شما باعث پیدایش معلوم در خارج میشه. از اون طرف علم انفعالی که اکثر علوم اینجوریان همون مکانیزمی که قبلش توضیح دادیم، یه معلوم خارجی است، اون معلوم خارجی باعث میشه که عکسش در ذهن شما بیفته. ما صبح تا شب اگه 5000 تا علم داشته باشیم، 4995 تاش علم انفعالی است، ما بقیه علم فعلی است. پس این در حقیقت علم انفعالی ماست. منتها در علم انفعالی درخت خارجی علت پیدایش درخت ذهنی نیست، یعنی معلوم بالعرض علت پیدایش معلوم بالذات نیست. حضرات مشایخ میگفتن علت، میگفتن در حقیقت اون خارجی عکسش او باعث میشه عکس در ذهن شما بیفته. اما صدرا میگه نه، او علت نیست، او معده. وقتی شما مقابل من قرار گرفتی، من چشمم رو باز کردم، موانع برطرف شد، عکس شما از دریچه عنبیه من وارد شد، افتاد رو پرده چشم من، حالا نفس خلاق میشه و خلق میکنه مطابق آن چه در پس پرده چشم افتاده یک صورتی رو. در حقیقت ملا صدرا میگه صور جزئیه رو نفس موجدشه، معتل وجودشه، خلاقشه به اذن الله. خب حالا این در مورد انسان هم فقط نیست، حیوانات هم میجونن. حیوانات هم صور جزئی هر که درک میکنن نفسشون این رو خلق میکنن. پس ما از حیث علم معلوم آفرین، یعنی علم فعلی، میتونیم بگیم علم سببون للمعلوم. اما از حیث علم انفعالی نمیگیم معلوم سبب علمه، معلومه بالعرض، میگیم کأن سببیت داره، چون در حقیقت سبب چیست؟ نفس.
اگر اون موردی که فهمشون بیرون نباشه اصلا هیچی صورت نگه، یعنی اصلا صورت مطلبه فاکنه.
چی اگه نباشه؟
درختی بیرون نباشه،
درختی نباشه، شما از درختی چشم نگه، خب در ذهن خود تو فکر میکنه دیگه راجبش، حالا یا خیالات میکنی، اشتباه میکنی، بالاخره ممکن اشتباهاتی هم پیش بیاد. ما فعلا علمهای انفعالی رو میگیم، یعنی علمهایی که از باب انفعاله، اما بعضی وقتا انسان چشمش رو مند خودش خیال میکنه، مثل کسی که رمان نویسه، حالا یا حتی در رمان هم نیست، در ذهن خودش صوری رو با ذهن خودش در حقیقت خیال میکنه، تخیل میکنه.
مثل مادرگان
اول مادرزاد رو نبودیم، نمیدونیم اون چجوری تصور ذهنی داره، آیا نشاط صبر داره یا فقط مسموعات، چون برحال اون چیز هم که خیلی قابل بحث نیست، قابل به عبارت دیگه قابل تجربه نیست. حالا کور مادرزاد تصویرش نسبت به انسان چیست، چجوری چه تصویری نسبت به انسان داره، به حمد الله و من نه من نمیتونم بگم چجوری، چون نبود.
علم فعلی میتونیم بگیم نسبت به علم انفعالی تعمد و تفکر در علم فعلی هست، ولی در انفعالی چیزی میشن تفکر و تعمد و نسبت وقتی نگاه کنیم به چشمون میخوریم، در علم فعلی یه تعمدی از ما عمدن میکنیم،
اونم ممکنه بگیم هست، چون نکنید شما اتفاق از معیدات صدرا اینه، ما هر چی رو که به چشممون میخوره نمیبینیم، این دلیل بر اینه که نفس خلق میکنه. شما بر همه اون پیش اومده حواست نیست، تو ماشین اجسی داری بیرون رو نگاه میکنی، عبور میکنی، من بعدش به شما بگم خب چی دیدی؟ هیچی ندیدی، عکس ها وارد ذهن شما شده ولی ندیدیش، زیرا به خاطر اینکه نفس خلق نکرده. پس نفس باید خلق کنه، باید توجه داشته باشه تا خلق کنه. بسیاری از اوقات طرف نمید داره نگاه میکنه اما یه چه میاد عبور میکنه، داره میبیندش اما حواسش نیست. تو ماشین اتفاق زیاد میفته، وقتی مثلا رادیو روشن باشه طرف ذهنش حواسش پرت میشه، شروع میکنه به مصیبتاش فکر کردن، چیزی رو بیرون نمیبینه تا مگه اینکه تنبهی بهش پیدا بکنه، توجه پیدا بکنه ببینه. یا بالاتر از این، شما حتی با توجه تمام به یک صفحه نگاه میکنی، به یه قطعه رو نگاه میکنی، بقیه قطعات رو نمیبینی، میری پشت ویترین نگاه میکنی، 5 تا 15 تا 20 تا کتاب اومده، همش عکسش داره وارد ذهن شما میشه، چون همه داره در حقیقت به سوال نفس ذهن شما میاد، ولی اتفاقا دو تاشو میبینی چون به بقیه حواست نیست. تو این زمینه روانشناسی یه تو روانشناسی جدید بحث بسیار خوبی دارن در بحث یادگیری که نحوه و مکانیزم یادگیری چیست، یه ذره بحث ما متفاوته، بحث خوبی دارن، اگه کتاباشون اگر بگیرید نگاه بکنید، کتابای نکات خوبی است. چی؟
این چیز که مثال داره تو ذهن اسکینر اومد، اسکینر آشوب یه نظر شخصی داره.
آه حالا فکرم که چیز اون چی بود؟ اسکیپی حضا کلهو قسمتون و اخرا هیه انهو فعلیون او انفعالی. البته دیگه اینا ردم داره، برخی میگم گفتم روانشناسی جدید میگن نه شما میبینید میره در ضمیر ناخودآگاهتون، لذا بعضی وقتا وقتی به فشار بیارید هی برگردید همون چیزهایی که دیدید ولی متوجه نشدید در ذهنتون هست، لذا بعدا میتونید با مرور کردن و تحت فشار شدید ذهنی یادآوری بکنید، به یادتون میاد. حالا اینا دیگه بحثای خود هست. حالا ببینید کذاک لهو قسمتون اخراهی انهو فعلیون او انفعالی ثم ان فعلیهو ای فعلی العلم، یعنی علم فعلی، ما هو سبب المعلوم، در فعلی میگه سبب معلوم، بغلش میگیم معلوم به ذات، علم فعلی سبب معلوم به ذات، معلوم به ذات این صور ذهنیه. کما مر حاشیه 15 کما مر مثل چی؟ فی توهم که سقوط، وقتی شما توهم سقوط میکنی حالکونه که علا جز انعال، وقتی برای یک نخل بلندی نشستی توهم سقوط میکنی میافتی، و که صورت بیتن تخرعها و تصنعها فی الماده، یه بیتی رو در ذهن تصور میکنی بعد این صورت رو در ماده خارجی اختراع میکنی، این صورت رو در ماده خارجی صنع میکنی، پدید میاد، تختره اوها، اختراع میکنی، اختراعش میکنی، او رو در حقیقت پدید میاد. خب ول انفعالیوم نل مرسومی، حالا این پرانتز رو رهاش کنیم، ول انفعالیو من المرسومی، انفعالی چیه؟ اون مرسومی است که مرسومی نقش بسته شده، اون صورت ذهنی رسم شده در ذهن شماست، یعنی همون معلومه به ذات، به عبارت نخرا یعنی همون صورت ذهنیه، فلعقل یعنی در ذهن، عقل یعنی ذهن، بعد ما فل اعیان حصله، بعد از این که این در اعیان در عالم خارج حصول داره، درخت در عالم حصول داره، بعد از این که در عالم خارج حصله و تحققه، حالا چی میشه؟ مرسوم فل عقل میشه، مرسوم فل ذهن میشه. پس این هم انفعالی. چعن المعلوم سببه، چعن معلوم، معلوم خارجی بالاش میشه، معلومه بالعرض، یعنی درخت خارجی، درخت خارجی سبب، چعن المعلومه سببه، یعنی سبب علم انفعالی. و کأن السببیه و المسببیه متعاکسان فیه ما، کأن سببیت و مسببیت در علم فعلی و علم انفعالی چی چیه؟ حضرت آقای رشدی عکس یکیه. و فی الاول و هو الفعلی نه کأنش و کأن و فی الاول و هو الفعلی یحصل ما فی الاعیان قبه، قبه یعنی بعد است، بخلاف قبل، قبل ما اغله. پس در اول یعنی در فعلی یحصل و حاصل می شود در اعیان چی؟ اون اشیایی که در اعیان هستن بعد از تعقل، بعد از این که اندیشیده شدن. پس در علم فعلی اول تصور می کنیم بعد ایجاد می شه، یحصل و ما فی الاعیان، اونی که در اعیان هستن حاصل می شون قبل ما عقل، بعد از این که تعقل شدن. اما در علم انفعالی اول در عالم خارج هم بعد در ذهن پدید میاد.
این علت ایجادش کشه، اینی که شما فرمودید مثلا فلاسفه مثال میزنن که بالای ساختمون اول تصور میکنیم بعد علت، این علت نمیشه. چه بسا ما بالا میدیم تصور فکر میکنیم که الان شاید بیفتیم ولی نیفتیم.
خب اون نشد، اون نشد. ما در اون فرضی داریم میگیم که بشه، اون علم فعلی نیست.
خب این علتش هم نمیشه، این اخر مثلا قول داده
نه، ما الان کل شما بسیار ممکن است بالا درخت نره، ما الان فرض داریم میگیم جایی که طرف رفته بالا درخت تصور کرده و تصور باعث سقوط شده، تو این موره
چجوری باعث علت سقوطش خود تصور نمیشه؟
خود تصور باعث میشه سرش گیج بده، سرش گیج گیرک نکته کنه، در حقیقت تصور سقوط باعث سقوط میشه. حالا این از این مثال بهتر، مثال دوم میشه. شما از اول یه تصوری که صورت بیتی رو در نظر میگیرید، بعد مطابق اون صورت ذهنی تو میسازید.
خب علت ساخت نمیشه، این فقط نقشه هست.
نه، علت این جزء سببه، بالاخره جزئیات داره دیگه. نقشه اگه نبود شما مطابق چی میساختید؟ ما گفتیم علت سوری داریم، علت مادی داریم، علت فاعلی داریم و علت غایی. بالاخره علت سوریش همینه دیگه، این صورت ذهنی است که شما دارید. خب حاشیه 16 رو نگاه کنید که آقای محمودی نگه کان است. استعمال و کعنه، چرا گفتیم کعن المعلوم؟ نگفتیم اینجا، نگفتیم حتما معلوم سببه، گفتیم گویی سببشه. این به اعتبار اینه که ان المعلوم بالعرض، معلوم بالعرض این درخت خارجی، درخت خارجی معدن له، یعنی معدن للعلم الانفعالی. این معد علم انفعالیش، نه اینکه خودش علم انفعالی رو سبب و علت باشه، طبق نظر مرحوم صدر المتعلهی. و سبب چیه؟ و سبب الفاعلی، سبب فاعلی در حقیقت نفسه، پس سلسله طولیه، سبب فاعلی این در سلسله طولیه‌اش، صورت عرضه، نفس جوهر ما فوقشه، سلسله طولی نفس که اون عرض رو خلق میکنه. و باطن ذات، سبب فاعلی باطن ذاته، باطن ذات باطن نفس انسانه. مثل چی؟ کل عقل الفعال المعلم الشدید القوا. مثلا عقل فعال چطور صبر کلیه رو خلق میکنه، نفس هم صبر جزئیه رو خلق میکنه. حالا برگردیم اون پرانتزی که موند، از نظر عبارتی بهتر بود چون میگفتن ول انفعالی و هول مرسومی. انفعالی همان نقش رسم شده در ذهن است که بعد از اعیان حاصل میشود. چرا گفت من المرسومی؟ میگه چون ما داریم شعرم میگیم، زمنان هم فلسفه میگیم هم شعر میبافیم، در نتیجه از نظر عبارتی برگردیم به عبارت بیت آخرمونه، فعلیه ما سبب المعلومی حرف روی در اینجا کسره است، لذا ول انفعالیه و المرسومو میشد اونجوری به هم نمیخورد. باید یک کاری میکردیم مرسوم جر بگیره، راهش چی بود؟ اینکه من بذاریم تنگه ول انفعالیه من المرسوم، یعنی انفعالی از زمره مرسومات هست، لذا میفهمم کلمه من بیانیه است، یعنی انفعالیهی که بیان باشد از مرسوم. خب به این نما لم نگل هو المرسوم، نگفتیم هو المرسوم، چرا؟ مراعاتن لروی، روی یعنی قافیه، آخرین حرف قافیه رو بهش میگن روی، قافیه اسم داره، آخرین حرف بهش میگن روی. و انهو مکسورن فی المصرع الاول، که چی بود؟ که معلوم باشه ولجا، خب لذا اینجا باید باشه، از نظر عبارتی چی میشه؟ این میشه ول انفعالیو من المرسومی است، ول جار مجرور خبرون، یعنی انفعالی من المرسوم است، اینجوری باید بخونیم. این از بحث این تمام، چون فردا شب میخواییم تمام بکنیم، فعلا سوال نکنید تا این مطلب رو رفت. قاعده به مطلب
تبدیلیت
مطلب بس چیه؟
این عکس همان اینا را یه
گفتیم سببیت و مسببیت متعاکسانن، یعنی چی؟ یعنی در علم فعلی سبب علم مسبب خارجن افتادن، در علم انفعالی برعکسه، درخت خارجی سبب، صورت ذهنی علم مسببه، عکسی. خب در بحث بعدیمون ما تا حالا از اعراض که گفتیم کم و کیف رو خوندیم، یه قرار هم این وسط به خاطر ارزش علم به علم اختصاص دادن، حالا وارد قرار بحثای بعدی میشه. بحث بعدیمون بحث نسبت اعراض نسبیه است، همه هفتای دیگر رو میگن اعراض نسبیه. اعراض نسبیه اولینشون این و متان. در باب اعراض یه نکته رو خوب توجه کنید، چون معمولا این ناخودآگاه در ذهن آدم میاد، فلسفه اسلامی قائل به این که اعراض نهگانه معقول اولان، معقول اولا یعنی چی؟ یعنی این که در عالم خارج وجود دارن، چطور زید در خارجه، سفیدی هم در خارجه، مکان هم در خارجه، جدم در خارجه، انتزاعی نیستن، یعنی اینجور نیست که معقول ثانی باشن بگیم در عالم خارج ما به ازا نداشتن بلکه منشأ انتزاع دارن، نه، اینها در عالم خارج ما به ازا دارن، لذا وجود خارجی هست. منشأ انتزاع مثل چیز امکان، الان ما در عالم خارج زید داریم، ممکن نداریم، در عالم خارج اون چیزی که وجود داره زیده، ممکن در عالم خارج هست، امکان نیست. ما در عالم خارج زید ابن عمرو داریم که انسانه، اما این انسانیت او، زیدیت او منشأ میشه برای اینکه ما یک معقول ثانی رو، یک معقول دیگری رو انتزاع بکنیم که اسمش رو میذاریم چی؟ امکان. سببیت، نمیدونم جزئیات، اینا همه معقول ثانی است. خب به این بیان مرحوم آقای حاجی میگن بدونید اعراض نسبی نیست، وقتی میگیم نسبیند انتزاعی نیستند، انتزاعی یعنی چی؟ یعنی در عالم خارج نیستند، چیزی که ما انتزاع میکنیم، مثلا جزئیات انتزاعی است. الان حضرت عالی صورت مبارکه دماغی توشه، یک چشم، چیزی به اسم جزئیت در صورت شما نیست، دماغ و چشمه. من از این ترکیب و این حالاتی که وجود داره انتزاعی مفهوم میکنم به اسم جزئیت، اما وقتی که لحاظ میکنیم در عالم خارج، سفیدی رخسار شما از دیدگاه فلسفه اسلامی این مثل انتزاع جزئیت نیست، نه، واقعا وجود خارجی، زماندار بودن شما که حالا میگیم تعریفش چیه، واقعا وجود خارجی داره، مکان واقعا وجود خارجی داره و این یکی از جاهای تلاقی و بحث بسیار شدید بین فلسفه اسلامی و فلسفه های دیگر. این تلقی به قبول شده، پذیرفته شده، بسیاری از این مقولات رو میشه راجبش حرف زد، رد کرد، قبول کرد، اما این هم موارد است که فلسفه اسلامی طبعاً فلسفه یونان و همه فلسفه فلسفه‌های قدیم گرفت، قبول کرده. ولی اصلا بحث زمان، بحث مکان، اینا خیلی میشه توش بحث کنه که انتزاعین یا انتزاعی نیستن. این از نقاطی است که میشه گفت از نقاط آسیب پذیر فلسفه اسلامی هم است، چون خیلی هم استدلال توش نشده. حالا میبینیم اینجا که همینه، تو فلسفه اسفار هم تو اطلاقا تو کتابایی که خونده نمیشه و اصلا علل مبنا قبول میکنن میرن، اما خیلی روش حرفه. به هر حال نکته مهم و به زنگاه اینه که اینها دارای وجود هستند از دیدگاه فلسفه اسلامی. پس یک شی در عالم خارج یک جوهر داره و نه عرض، نه عرض یعنی نه وجود عرضی در عالم خارج برای او هست. همونطور که یه وجود جوهری داره، نه تا وجود عرضی بگله ریشش بنده. به خلاف جزئیت و سببیت و اینجور چیزا که اینه انتزاعیه، اینا وجود نیستن در خارج. دست من خورد تو گوش حضرت عالی، این دست من و تو گوش حضرت عالی حرکتی بود، وجوده. دست من هم وجوده، گوش حضرت عالی هم وجوده، اما سببیت دست من برای درد گوش شما این انتزاعیست. سببیت در عالم خارجی این ها انتزاعیاته، اما نه اتفاقا اعراض رو اینا میگن وجود خارجی است. لذا اعراض رو به عنوان یک سری معقول اولا بهش نگاه کنیم، چیزهایی که در عالم خارجی وجود دارن. هذا اولا. دومین نکته این که درباره مکان، مکان رو میفرمایند هیئته. به محض این گفت هیئته یعنی انتزاعی نیست، یعنی خودش وجودیست، هیئتیست که حاصل میشه از بودن شی در مکان. زمان هم یعنی هیئتی که حاصل میشه از بودن شی در زمان. ببخشید، متا عبارت است از هیئت حاصل از بودن شی در زمان. خود زمان یادمون باشه میگفتیم چیه؟ آقا حسینی چیه؟ کم متصل غیر قائل. خود زمان کم وجود هم بذاره، میگیم کمه یعنی در عالم خارج وجود داره، اما متا عبارت هست از هیئت حاصل از نسبت شی به زمان. اینو دو سه بار تا حالا گفتیم که اشتباه نکنیم. بعدا از اون پرسیدم که متا یعنی زمان، میگیم بله. میگن خب بچه تو زمان خودشو میگید کمه. زمان عبارت است از مقدار، طبق نظر مشایخ که بعدا هم پذیرفته شده، البته ملا صدرا عرضش کرده، عبارت از مقدار حرکت فلک الافلاک که به اذن الله میگرده. مقدار حرکت فلک الافلاک، فلک الافلاک که عالم ماده رو در زیر چتر خودش داره، اون میزان چرخش فلک الافلاک که الان منم میگن به عشق ذات باری تعالی میچرخه، این فلک الافلاک که میچرخه مقدار حرکتش زمان رو پدید میاره. لذا هرچه داخل اوست زماندار میشه. چرا؟ چون با اون نسبت پیدا میکنه. اما نسبت اشیاء با او اسمش میشه متا. در رابطه با متا چهار نکته رو توجه بکنیم. یک، این که این تقسیم میشه به متا، هم در زمانیات میاد و دو این که در خود زمان هم میاد. پس ما اشیایی که زمانی هند، یعنی یک دوره ای از زمان رو طی میکنن، مثلا 10 ثانیه، 15 ثانیه تا 1 سال، اینا همه متا دارن. چیزایی هم که در لحظه پدید میان، اینها هم متا دارن. پس این دو نکته. لحظه یا چی؟ برخورد. دست شما میخوره به دیوار، این برخورد در آن پدید میاد. قبلا اشاره کردیم که آن طرف زمانه، گفتیم مثال زدیم براتون. شما در نظر بگیرید یه خطی رو، خط نه طول داره نه عمق، یه خطی رو از بغل بهش نگاه میکنید، برای اینکه به ذهنتون بیاد سیم مسی رو، یه سیم مسی رو از بغل که بهش نگاه کنید، اون طرفی رو که میبینید اون میشه نقطه. فرضاً بگیرید نه طول داره نه عرض، میشه نقطه. حالا زمان رو از بغل بهش نگاه کنید، اون که میبینید که عمق هم نداره، اون رو بهش میگیم چی؟ میگیم آن. لحظه ای که دست من به دیوار برخورد میکنه یک آنه، اونم متاست. پس متا یک در زمانی ها میاد، دو در آنیات هم میاد، چیزایی که در طرف زمان واقع میشه. نکته سه و چهار این که زمان متا هم در حرکات قطعیه میاد هم در حرکت توسطیه. اینو مفصلا چون قبلا راجع بهش گفتیم فقط اشاره بکنه. ما در زمینه اشیا دو نوع حرکت رو فلاسفه قائل هست. یک این که میگن شی از اینجا که حرکت میکنه تا برسه به اون ور اتاق دو نوع حرکت داره. یک حرکت توسطیه داره که حرکت توسطیه بسیطه، جز هم نداره. یعنی چی؟ یعنی مفهوم یا وجود کون و شی بین المبدأ و المنتها. لحظه اول صدق میکنه براش کون و شی بین المبدأ و المنتها، لحظه دهم صدق میکنه براش کون و شی بین المبدأ و المنتها. بعدم تکامل هم نداره. یعنی لحظه اول همه هویت این تحقق پیدا میکنه. نکته مهم حرکت توسطی اینه که تکامل توش نیست. لحظه اول همه هویت این حرکت تحقق پیدا میکنه، اگه وجوده همه این تحقق پیدا میکنه، چون به محض اینکه حرکت کرد کون و شی بین المبدأ و المنتها هست، تا لحظه آخر هم همینه، بیشتر از این هم چیزی نیست. لذا حرکت توسطیه تکامل نداره و یک دوره طولانی هم که حرکت میکنه از اول تا آخر یکیه، بسیط هم هست، جز هم نداره. اما حرکت قطعیه تکامل داره، کامل میشه. شما از اینجا که داری میری به تنت اتاق، گام اول یک دهم این حرکت رو انجام دادی، گام آخر داری 100% حرکت رو انجام میدی، یعنی دائما داری این حرکت رو تکامل میبخشی. که میگن حرکت قطعیه آمدن زمان روی مسافت و روی زمانه. در حقیقت این میزان حرکت شما یک ساعته میفته روی یک کیلومتری که راه رفتید، این بر هم چفت میشه. قطعه اول زمان رو قطعه اول مسافت، قطعه دوم رو قطعه دوم مسافت. گفتیم به تو هر دو این حرکت ها حاجی عبارت اینه که انه هر دو اینا اصالت داره، اما واقعیت اینه که شیخ الرئیس و مشانی قائلن به اینکه حرکت توسطیه واقعیت داره، ما چیزی مثل حرکت قطعیه نداریم. حرکت قطعیه انتزاعیست، اون چیزی که هست حرکت توسطی است که به نوعی انکار حرکت. ملا صدر قائل به این که نه، حرکت قطعیه اصالت داره، حرکت توسطی انتزاعیست. بحثش بماند، قبلا هم راجبش بحث کردیم که جای خودش، فعلا نمیخوایم بگیم. به هر حال الان عبارت حاجی چند نمیخواد بگه هر دو اصالت داره، هر دو وجود خارجیش، هر دو معقول اولاست، هر دو ما به ازا در عالم خارجی داره. اگر گفتیم این هر دو حرکت هست، هر دو حرکت متا دارن، این هم نکته دوم.
یعنی علم به قبلش قدم قبل نداره، ولی
حتی
یعنی علم داره.
علم اصلا کاری به علم نداریم آنجا، توسطیه، یعنی بودن بین مبدأ و منتها. این کون او بین المبدأ و المنتهای وجوده. این شیعی که حرکت میکنه از اینجا تا به آقای دیوار برسه، این دو این کون او بین المبدأ و المنتها رو داره. چطور رنگ سفید داره؟ وجود بین مبدأ و منتها بودن هم داره، این همین داره. تکامل نداره، یعنی جوریست که هر گام اول و گام آخر از این وجود فرق کنه. گام اول کون او بین المبدأ و المنتهاست، گام آخر هم کون او بین المبدأ و المنتهاست، زیادتر نشده. به خلاف حرکت قطعیه که هر گامی که برمیداره در حقیقت داره این حرکت رو بیشتر میکنه، یه گام بیشتر برمیداره، یه گام بیشتر برمیداره. حرکت قطعیه بس میگن حرکتی که علی وجه الانطباق باشه، یعنی حالا این عبارت عربیش رو سر جاش ببینیم، نهان چیزی بگیم، یعنی حرکتیش که زمان بر مسافت منطبق میشه. ببینیم هیئتون قررون فالاعراض النسبیه فمنها العین و متا هیئتون که تحصل من بودن شی فی المکان اینون، این این هیئت و کون شی فی المکانی اینون مثل هیئت و فی الزمان فحیثو قلنا هیئتون اشرنا الی انه هیئتون خاصه. وقتی گفتیم هیئت اشاره کردیم به این که این هیئت خاصه است. هیئت خاصه یعنی چی؟ یعنی و کونون خاص، یعنی وجوده، کون یعنی وجود، ولیس مجرد و نسبت شیء الی المکان، این مجرد نسبت شیء به مکان نیست. و کذا نظائره، مجرد نسبت نیست. حاشیه سه رو ببینیم، حتی یکون الامر، وقتی اگه مجرد نسبت باشه چه اتفاقی میفته؟ مجرد نسبت که باشه این اتفاق میفته، حتی یکون العین امرا اعتباریا لا یحاذی شیء فی الخارج. تا اینکه بگیم عین یه امر اعتباری است که هیچی در عالم خارج نداره، بغلش بنویسیم یعنی بشه معقول ثانی. یوهازی به محاذات او در ازای او. و کزل متا و غیر متا فا این جمیعه ها اکوانن خواستن، اما چنو کونی؟ کون عرضی، زمائم الموضوعات، کون عرضی یعنی زمیمه موضوعات. لکن کلو کونن به نحوه خاص، هر وجودی طبیعتا نحوه خاص خودشو داره. فا این هیئت محاطیت امر قار به محیط قار و هی العین، این غیر از متا است. متا هیئت محاطیت یک امر قار به یک محیط قاره. محیط یعنی چیز بیرونی، محاط یعنی چیز درونی. این هیئتی که حاصل میشه از محاطیت یعنی درون بودن نسبت به یک امر بیرون، قارم هست، این درون قرارم داره، یه چیزم بیرون دورش گرفته، این میشه مکان. این غیر از هیئت محاطیت اما نسبت به امر سیاله. محاطیت شما الان احاطه به زمانید اما زمان داره بر شما میگذره، یه تونلیست که دارید در توش عبور میکنید، در حقیقت داره بر شما سیال سیالان داره به خلاف مکان. و هبل متمت تا یعنی متا پیدا کرده به امر سیال، لا حد له، هیچ حدی هم نداره غیر حدود المشترکت المفروضه. زمان حد نداره، اندازه نداره، غیر از اندازه هایی که خودتون با هم فرض کردید و مشترک گیره. متمثل زماندار، متا پیدا کرده یعنی چیزی که دارای عرض متاست. خب این حد مفروض مشترک چیه؟ و هو قدر الحرکت الفلکیه، قدر حرکت فلک الافلاکی الدائمه، که این حرکت هم دائما داره ادامه داره، که التی من الله ابتداؤها و الیه انتهاها، از خدا شروع شده به خدا ختم. خب این آقا چی می توضیح میدی؟ میگه نه، وقد مر تفصیل و وقد مر تفصیل فی الاوئیت التی فی الحواش السابق علی مسئله الحدوث، در زیر مسئله حدوث حاشیه‌ای داشتیم اونجا توضیح دادیم. مگر این من خب و متا چیه؟ متا هوبل هیئت الحاصل من کون شی فی الزمان. خب کون و شیف زمان چهار صورت، و کون و شیف زمان ام من کون ای به زمان، در زمان باشه مثل بنده و حضرت عالی، یا من کون ای فی حد من از زمان، طرف زمان، یعنی زمانی باشه یا در حد زمان آنی باشه. اشیاء وقت زمانی هستند، یعنی بیش از یک لحظه هستند. بعضی آنی هستند. آنیات مثل چی؟ به هول آن. حد زمان چیه؟ آن، آن لحظه. اونایی که در حد زمان واقع میشن چی هستند؟ رسولات، رسیدن ها، چون رسیدن در یک لحظه است. ول مماسات، دو چیز که به هم مماس میشن، به هم نمیرسن، مماس به هم میشن. لحظه مماس شدن در حقیقت یک لحظه است. و غیر همامن الانیات. و از اونجایی که میخواییم بگیم متا، پس هم برای اشیایی است که در زمان واقع میشن، همونهایی که در طرف زمان واقع میشن. اونا که در طرف زمان واقع میشن هم اتفاقا متا دارن، و لذا چون متا دارن یسأل عنها به متا، از اون درباره اونها هم با متا سوال میشه. میگن مثلا متا وصل، چه رسی، اینجوری سوال
میشه.
آنیات دیگه، وجودات یک لحظه وجود پیدا میکنه و تموم میشه. هرچی آنیات دیگه ای که در حقیقت به لحظه پدید میان و از بین میرن. نه، مثلا یک لحظه جرقه میزنه و تموم میشه. حالا اگه دیگه اصل نیست اونو نگاه بکن. خب دو نوع دیگه هم ما میتونیم درباره اینا بگیم. ثم کونه فی الزمان، فیه فی الزمان، اعم من کونه فی الزمان، یعنی من کون شی فیه فی الزمان، علا وجه الانطباق کما فی الحرکت القطعیه، او لا علا وجه انطباق، یا بر وجه انطباق هم نباشه. مثل چی؟ کما فی الحرکت توسطیه، که اینم علا وجه انطباق نیست. پس اینم یه نکته. بحث بعدیمون بحث جدش، چون فردا میخواییم تمامش بکنیم، یه ذره کلیتش رو بگیم با اجازه آقای نایجی هم که اومدن، که فردا بحثمون بیشتر طول نکشه. بحث بعدی جده، عرض بعدیمون جده. جده که تعبیر میکنه آقای هاشی چارو ببینیم، مستر و کل اده معناها الوجدان یافتن، و یسابق الملک و لهو، بهش لهو میگن بهش ملک هم میگن. کما عبرنا سابقا به نظم، سابقا یادتون باشه هاشی از این با چی اسم برد؟ با لهو، عنوان لهو براش به کار برد. تو اولی که میشمرد اینا رو ازش با عنوان لهو یاد کرد. کمون و کیفون و از اونینون له متا، له یعنی همون لهو. نکته اول توجهش بکنیم این که این ملک در اینجا با ملکیت شرعی متفاوت. ملکیت شرعی هم رو اعتباریست، اعتبارش هم اتفاقا معقول ثانی هم نیست، اینا اعتبارات اوغلاییست. اعتبارات اوغلایی هم توی معقول ثانی هم ندارن. اعتبارات اوغلایی اعتباراتی هستن که اوغلا برای زندگی بهتر و برای نظم زندگیشون جعل میکنه. هیچ ربطی هم نه معقول اولا دارن نه معقول ثانی، اصلا فلسفی نیستن. ما در فلسفه به دنبال اعتبارات عقلی هستیم، اونا اعتبارات عقلایی هستن. بذار دایرش هم اصلا ربطی به فلسفه نداریم. اما اعتباراتی که در اینجا ما بحث میکنیم، اگر هم به فرض چیزی رو گفتیم اعتبار، اعتبار عقلیست، اعتبارات عقلی معقول ثانی میشن یا اساسا میشن اعتبارات عقلی، اعتبارات نیشقولی هم تعبیر میکنن که حالا جای خود. نیشه قول، نیشه قول میخوام بگن هیچ ما به ازایی در عالم خارج نداره، اعتباره توقفه. نیشه قول ازا هم که تعبیر شد میگن اعتبارات نیش قولی، همونجه جعل اصطلاحی شده، چون اصل قول جعلیش دیگه. نیشه قول هم یک جعلی هم در جعلی میشه، اعتبار هم در اعتبار. خب جده از نظر تعریفی عبارت هست از هیئت حاصل از احاطه محیط بر محاط به نحوی که با حرکت محاط اون محیط هم حرکت میکنه. میگیم هیئت حاصله از احاطه محیط بر محاط به نحوی که با حرکت محاط محیط هم منتقل میشه، با انتقال محاط محیط هم منتقل میشه. مثل چی؟ مثل تعمم. اما از وطاری عمامه شرطه، عمامه رو کله مبارک، هیئتی که حاصل از احاطه عمامه بر سر شما بهش میگن جده، که با انتقال کله مبارک این عمامه هم تکون میخوریم و اون برمیم به خلاف مکان. در حقیقت فرق جده با مکان تو همه، مکان عبارت است از هیئت حاصله از احاطه فلک الافلاک بر ما. حالا فلک الافلاک اگر به نحو سیلانش رو گرفتید میشد زمان، اگر به نحو درون ماده بودنش رو گرفتید میشد مکان. اما اون اگر ما این ور اون ور میرفتیم فلک الافلاک تکون نمیخورد. اما این هیئت حاصله از احاطه محیطی که با حرکت شما او هم حرکت میکنه به این میگیم جده. ببینیم
مکان جزئی میشه؟
حالا مکان جزئی نداریم، نه اونم جزئیه، جزئی معنی لست و غلا کسیرین که نیست، که ملک الافلاک هم جزئی. و منها الجده هیئتون تحصل لعجل ما یحیط به شیء جده. از این فیکون تا آخر یه پرانتز بعدن آخر بحث میگیم. هیئتی که حاصل است به خاطر احاطه به شیء جده است، اما نه هر احاطه، احاطه ای که حال کون تلکل هیئه به نقلهی ای به نقل المحیط لنقلهی ای به نقل شی مقیده. این عبارت رو باید توضیح بدیم بفهمید، این عبارت بدی مقیدتون، این به نقلهی متعلق به مقیده، یعنی هیئت حاصل از مایوهیت. مایوهیت ما رو مشتری میگیریم فعلا، یعنی احاطه. مایوهیت رو هم یعنی الهاطه، ما مشتری. هیئت حاصل از احاطه به شی، کدوم احاطه؟ حالکونی، در حالی که این احاطه این صفت دارد که مقید است. مقید به چیه؟ مقید به نقله، مقید به این صفته که با نقل به مقید به این چه محیط نقل پیدا میکنه، نه نقلهی با نقل محاط، یعنی کله مبارک میشه چی؟ محاط. عمامه ای که رو کله است محیط، هیئت حاصله از احاطه عمامه به کله در که مقید به این که با نقل کله عمامه که محیط باشه اونم چی میشه؟ اونم در انتقال پیدا میکنه.
یعنی عمامه مقید میشه به شخص،
عمامه ایش مقید شخص نمیشه، مقید صفت برای احاطه است. احاطه این صفت را دارد. کدوم احاطه را بهش میگیم جده؟ اون احاطه ای که با نقل محاط محیط هم تکون بخور، نه هر احاطه ای. اگر احاطه ای داشتید که با نقل محاط محیط تکون نمیخور، این احاطه جده نیست. اون احاطه ای جده است، یعنی هیئت حاصله از اون احاطه ای جده است که با نقل محاط محیط هم تکون بخوره. عبارت بدیه، باید معلوم بشه. دوباره هیئتی که حاصل میشه از چی؟ از مایوهیت، از احاطه. کدوم احاطه؟ احاطه بشه. پس یه محیطی داریم که احاطه پیدا کرده به محاط، عمامه ای احاطه پیدا کرده به کله، اما نه هر احاطه ای. حال کون تلکل هیئه، این هیئت باید یه همچین حالی داشته باشه که مقیده، مقید باشه به چی؟ به این صفت که به نقل محیط به نقلهی، یعنی محیط نقل پیدا میکنه به سبب له، لام سببی است، به سبب نقل شی محاط. خب این ما و هیچ، یکی ممکن اینجا اشکار کنه بگه آقا هیئت حاصل از احاطه جده است، نه هیئت حاصل از محیط. چرا گفتیم ما و هیچ؟ میگه یکی این که بگیم اضافت ها تحصل به ایه مناسبه، یکی هم ما رو مشتری بگیریم. لذا میگن فیکون اضافت الهیئه، همون خطی که جامون، فیکون اضافت الهیئه لعدلا مناسبه، یعنی به جایی که بگیم در حقیقت هیئت الاحاطه نسبتش دادیم به محیط، گفتیم هیئت المحیط. اگر هم اشعال بکنید میگیم ولی افتاد کون ما مشتریه، اگر هم بخواید بهتر بگیم ما رو مشتری بگیم. هاشی هفته میبینیم چرا این مطلب رو تو پرانتز رو گفتیم، میگن انما قلنا ذلک به خاطر اینکه جده هیئت الاحاطه است نه هیئت محیط، لان الجده هیئت الاحاطه لا هیئت المحیط. جده قمیص نیست، قمیص محیط، پیرن عمامه، جده تقمصه. فکر نکنید پیرن جده است، نه، هیئت حاصل از احاطه پیراهن بر شما جده است. حالا توضیح میدم. کما یقال الجدتو نسبت و شی، متن رو داریم میخونیم، کما یقال جده نسبت و شی الا ما یحیطو بشه، یحیط ضمیر سوغا رو به ماه موصوله، بهی به شی میخوره. جده نسبت شی است با آنچه که آن چیز احاطه دارد به شی، یعنی نسبت کله مبارک رو عمامه. اما نه هر نسبتی به هیچ، ینتقلو اون شی به انتقاله، ضمیر ینتقلو میخوره به در حقیقت شی، نه به ینتقلو بزنیم به ماه موصوله، به هیچ ینتقلو المحیط به انتقال شی، به انتقاله هی یعنی محاط بدمون آقای، به هیچ ینتقل المحیط به انتقال شی و به حاضای افتر قرآن العین، به همین فعلی به حیث این تیکه آخری از عین جدا میشه. چرا؟ اذلا ینتقل المحیط در عین به انتقال المحاط هناکه، هناکه در بحث عین، در بحث عین محیط از محاط، وقتی محاط حرکت میکنه محیط سرجه خودش باقی است، حرکت میکنه. نکته آخر یه خط، احاطه هم گاهی احاطه تامه مثل کفن، لا رزقکم الله بالزودیا، یا به قول عربا لا سمح الله، کفن احاطه تام داره کامله، یه وقت هم احاطه ناقصه مثل عمامه، عمامه احاطهش ناقصه، بالای سر رو گرفته کامل صورت رو نگرفته. ول احاطه تو هم ممن تامه و غیر تامه، لذا شامل تمام و تنقل هم میشه. تنقل یعنی چه های احسانی؟ یعنی نعل به پا بردارن، یعنی نعل این بردارن، کفش پوشیدن، مثل تقمص و تجلبب. تقمص یعنی پیرن پوشیدن که اینا کامله، که انه تجلبب هم یعنی این که پیرنی که جلباب بشه یا چادر یا چیزی که کامله، که تقمص و تجلب تجلبب اینا کامله، اما تعمم و تنقل ناقصه. تا انشاءالله فردا بحث وضع رو ببینیم، وضع چیز یه چایی با بدیم.
آقا
بخواهد
همین
آره.
این
حالتی
مقید است به نقل محیط، به نقل شه.
آره خب آقای نایدی شما